شش صبح در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 با هم دیدار می کنند. حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای ایران در نیویورک شرکت می کند. وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا با هم دیدار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با هم دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار و مذاکره دو جانبه این دو کشور پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 خواهد بود. به گزارش روزنامه گاردین در این دیدار راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است که این کشور در مورد خطرهای برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته و قصد ندارد تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای ایران به وجود بیاورد، اما اگر ایران مایل است در راه مبارزه با گروه داعش به جامعه جهانی بپیوندد، بریتانیا با این کشور همکاری خواهد کرد. منبع دفتر نخست وزیری بریتانیا در ادامه گفته است که ایران نمیتواند در قبال بغداد و دمشق رفتارهای جداگانه و متضاد داشته باشد و باید از حمایت بشار اسد دست بردارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده که در مذاکرات هسته‌ای این کشور با شش قدرت جهانی که در حال حاضر در نیویورک در جریان است شرکت خواهد کرد. ایران و گروه 5+1 تا روز جمعه به مذاکرات خود در سطوح مختلف ادامه خواهند داد تا اختلاف‌ها را پیش از سررسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع کمتر کنند. آقای روحانی در جریان سفر خود به نیویورک با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز دیدار خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با فیلیپ هموند همتاگه بریتانیایی خود در نیویورک دیدار کرد. به گزارش وبسایت رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا، در این دیدار تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران، وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد ایران با شهروندانی که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارند و در ایران زندانیند مورد بحث قرار گرفته است. آقای هموند میگوید که در این دیدار به پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که در روز 9 تیر برای بار دوم بازداشت شد و همچنان در زندان است نیز اشاره کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران اطمینان خاطر داده که کشورش مایل است مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه برسد و توافق جامع به امضای طرف‌ها برسد، اما ایران باید از خود انعطاف بیشتری نشان دهد و واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. این نخستین دیدار این دو دیپلمات بلندپایه است و در نهایت اینکه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با گروه داعش در مذاکرات هسته‌ای از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید تا ابتدا گذری کنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب که این هفته اختصاص به چند کتاب مجوز نشر گرفته داره و بعد هم نویسنده مهمان این هفته با ماست برای نگاهی به مجموعه شعر تازه منتشر شده او در تهران. کتاب میهن پرست ایرانی، پژوهشی درباره محمد مصدق به قلم یک پژوهشگر بریتانیایی، و کتاب دیگری در مقایسه تطبیقی اساطیر عاشقانه غرب و شرق، رومئو و جولیت با لیلی و مجنون، نوشته علی اصغر حکمت، در انتشارات آگاه مجوز نشر گرفتند و هر دو هم مهر ماه منتشر خواهند شد. از مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر دو کتاب گفتگو با جواد مجابی شاعر و نویسنده و منصور اوجی شاعر موفق به دریافت مجوز شدند که نشر سالس اونها رو مهر ماه منتشر خواهد کرد. مجموع شعرهای محمد ماقوت شاعر سوری و مشهور به پدر شعر سپید عرب با عنوان بدوی سرخپوست به ترجمه موسا بیدج و به زودی در نشر نگاه منتشر خواهد شد. مجموع شعری با عنوان و غیره سروده سپیده جودری اخیراً در نشر بوتیمار در تهران منتشر شد. این شاعر پیش از این سه مجموع شعر دیگه از سال 1179 تا به حال منتشر کرده. یک مجموع داستان کوتاه و ترجمه اشعاری از ادگار آلمپو و همینطور آبی گرمترین رنگ است که کامیک بوکی نوشته جولی ماراست دیگر آثار این شاعرند. سپیده جودری این هفته مهمان این برنامه است، اما قبل از اون شعر بلندی از مجموعه و غیره با صدای شاعر.
شاید فقط زندگی من بود که این گونه گیج بر چشمهای قرمزتان نشست. ای روشنایی تن من بگذر. شاید فقط حواس سیاه هم بود، مثل کسی که پشت در افسوس میخورد. از بقی تا خاوران را با خود ببرم بزنم به چاک. آوازهای کوچک جان را با خود ببرم بزنم به چاک. اسم شیک تهران را با خود ببرم بزنم به چاک. ای روشنایی تن من بگذر. من پشت هم جیغ می کشم. من پشت هم گوش های تو را می گیرم و جیغ می کشم. دنیا گناه من است ای خنده های بی شمار. دنیا گناه من است ای لکه های بی هدف. دنیا گناه من است و من جیغ. گناه های خندان را با خود ببرم بزنم به چاک. 12 هست آنچرا که می شماریم. 12 هست آرایش ظالمانه صورت من می تواند بخندد به زمین. 12 هست و از شکافی که بر تن فشانم به بارد 1000 شکوفه زار. چاه های خفته بگذرید بگذرید از سرم. 12 هست ای روشنایی تن من بگذر. ای قندیل های بسته ای شکستگی های سرم. تکرارتان برای من تکرار طواف زمین است که خورشید به خورشید بلندتر می شود و هوا که هوا دارد مرا بخورد. ای مصر ای زنانه ترین روز. صورتت را که لخت می کنی هرگز هرگز چشمهای مرا سیاه نخواهد کرد و نور در تمام ترینها فرو رفته است. بید خون و نان را با خود ببرم بزنم به چاک. رنگینکی که پختیم رنگین تر از خونمان بود و عشق درست وقتی بالای سرم نشست افتاد و شکست.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر بلندی از مجموعه و غیره، آخرین مجموعه شعر سپیده جودری که مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک است. خیلی خوش اومدین خانم جودری به این برنامه. قبل از هر چیز در واقع خودتون توضیح بدید که تم و بنمایه شعر شما در این آخرین مجموعتون چی هست، اون رو چطور تعریف میکنید؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که شعر من کلن از به خصوص از مجموعه دوم به بعد اینطور که منتقدها حداقل راجعش نوشتن و خود من هم توضیح اعتماد دارم بیشتر میشه گفتش که توی دسته شعر زبان میگنجه، اما خود من چون به شعر جوششی شعرها می نویسم تعمدی مثلا کار زبانی توی شعرم انجام نمیدم، به شکلی که مثلا می گفتن بازی زبانی اینها، مثلا کار بازی زبانی انجام نمیدم. اما از نظر محتوا این مجموعه به خصوص مجموعه بغیره، چون تمام شعرهایی که توی این کتاب هست سروده های بعد از مهاجرت هستش که من سرودم، در واقع سروده های 3 سال و نیم 4 سال اخیر هست و واسه همین تم اونها بیشتر بر همون موضوع تبعیض قرار گرفته و مسائل اجتماعی سیاسی که توی این چند سال اخیر توی ایران پیش اومد.
خب به طور مشخص منظورتون از شعر زبان یا اون چیزی که شما به عنوان تکیه‌تون و تمرکزتون بر زبان شعر در واقع تأکید کردید چی هست؟ خودتون هم اینو معلومی که میپذیرین، منظورتون به طور مشخص چیه خانم جادری؟
راستش من اصولا به این که کار شاعری فرض کنید ما مثلا هممون توی یک دسته قرار بگیم از این نظر که کارهامون شبیه همه، نه به چنین چیزی اعتقاد ندارم. چیزی که متفاوت میکنه سبک سرایش یک شعر از شاعر دیگه موضوع اون شعرش نیست، محتواش نیست، در واقع فرم و زبان اون شعر هست. توی شعر نویسی ما این تمایز رو نداریم. توی شعر زبان دقیقا منظور من این هست وقتی که من مثلا حالا زبان خاص خودم رو تو شعر داشته باشم، یک شاعر دیگه که تو همین دسته میگنجه مثلا فرض محمد آذر یا مثلا علیرضا بهنام یا پیگار احمدی، هر کدوم اینا من از نظر من همشون تو دسته شعر زبان میگنجن، ولی اصلا شعرهای هیچ کدوم ما شباهتی به هم نداره، چون هر کدوم زبانمون ویژگی های زبان شعری خودمون رو داره و در این حال با سایر نویسی فاصله داره. از این نظر همشون توی دسته شعر زبان میگنجن که توی شعر کار زبانی انجام میشه. یعنی فرض کنید مثلا من ویژگی های شعرام بیشتر اینه که زبان مثلا رو به هم می‌ریزم. توی همین شعر چاک که خوندم اگه دقت کنیم چندین زبان مثل توی این شعرها هستش، توی این شعر اومده که کاملا در واقع فرمش به هم ریخته اون زبان مثل و کارکرد دیگه پیدا کرده توی این شعر، و اصلا این کلا توی شعرهای من همیشه پیش میاد.
شما با تاکیدی که بر این دارید که خودتون رو جزو شاعرانی دستبندی الان کردید که حساسیت هاشون بر مسئله زبان شعر هست، همین مجموعه و غیره رو وقتی که تورق میکنیم در سه بخش تقسیم بندی شده، دو شعر بلند اول کتاب و بعد میرسی به یک بخش میانی که طولانی است و یک بخش انتهایی که چند شعر کوتاه، خیلی کوتاه هست، اینها لحنها و زبانهای متفاوتی درش استفاده شده. چرا این لحن و زبان اینقدر تفاوت دارن با هم؟
حقیقتش اینا باید دوره‌های مختلف نیستن. من به این دلیل دسته‌بندی که همچون دقیقا از نظر سبکی اینا رو خواستم جدا کنم. یعنی اون شعرهایی که خیلی خیلی کوتاهن و تقریبا هم زبان ساده‌تری دارن نسبت به اون شعرهای اول کتاب، اونها رو بخش آخر آوردم. شعرهای بلند رو که اصلا ویژگی‌های زبانی خودشون هم دارن که فرق دارن با بقیه شعر، خیلی شما درست فهمیدین، اون رو مثلا توی بخش اول و بخش میانی هم شعرهایی هست که بیشتر در ادامه دهنده مجموعه قبلی من هست، اصلا سبک زبانیش و سبک سرایشش. ولی دو شعر اول کتاب اصلا من قبلا به این شکل حتی کار نکرده بودم توی مثلا کتابای قبلی.
شما چقدر به شعرهایی که زنان شاعر و شعری که مردان شاعر می‌سرایند این شعرها رو چقدر معتقد هستین که این شعرها میتونن تحت تأثیر جنسیت اینها تفاوت داشته باشه در حوزه لحن یا زاویه دید یا دیدن آنات و تصاویری که ممکنه جنسیت روش تأثیر بگذاره در شعر؟
راستش نه تنها در شعر که در هر گونه نوشتاری، یعنی مثلا داستان، مقاله، نقد، من تاکید دارم روی این قضیه. من از نظر من زبان کاملا زنان مردانه داره، چون زبان شعری، زبان نوشتاری حاصل تجربیات شخصی یک فرد میتونه باشه. تجربیات من به عنوان یک زن با تجربه یک شخص که مرد هستش، زندگی مردانه داشته در واقع توی اجتماع، کاملا فرق داره. در نتیجه زبان من هم باید فرق بکنه.
من این سوالو برای این مطرح کردم که به این سوال برسم در واقع، که وقتی که شعر سپیده جدری رو مخاطب حرفه‌ای بررسیش میکنه میخونه، این که بتونه اون زاویه دید کاملا زنانه یک شاعر رو درش ببینه کمتر بهش برخورد میکنه. این سوال پیش میاد که آیا پنهان کردن این جنسیت عمدی درش هست یا خود سانسوری هایی است که اون باعث میشه، یعنی عادت کردن به خود سانسوری حس های زنانه این باعث شده؟
من حقیقتش من امیدوار بودم که زبان شعرم زنانه باشه، یعنی الان که شما اینو گفتین احساس کردم که خب پس من موفق نبودم، چون من خودم مثلا خودسانسوری نمی کنم. من هر چیزی که در واقع همون جوششی که صورت میگیره من می‌نویسم، برای نهایتش یک ادیت نهایی میکنم، اونم نه به منظور خودسانسوری. شاید این چیزی که میفرماییم برگرده به ویژگی‌های شخصیتی خود من، یعنی من شاید زنی بودم که با اون کلیشه هایی که برای زن توی اجتماع تعریف شده شاید خیلی مطابقت نداشتم. شاید ویژگی های هویتی من یا هویت جنسی این مدلی هست، خود من خیلی سردر نمیارم، ولی خب خودم همیشه به زن بودنم افتخار کردم. اینطور نبوده که مثلا بخوام که گرایش داشته باشم که بخوام مثلا فرض کنید ویژگی های مردانه یا در واقع زبان مردانه پیدا بکنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سپیده جودری، شاعر دفتر شعر وقیره. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.